اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. مقام های آلمانی یک مرد افغان را به این اتهام توقیف کردند که او عضو گروه طالبان بوده و در کشتن یک پلیس افغان نقش داشته است. سرانبالان فدرال آلمان امروز سه‌شنبه اعلام کردند که مرد را که به نام امید ان یا نون شناسایی کردند روز جمعه دستگیر کردند. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داد که این مرد 20 ساله افغان متهم است که قبل از سال 2013 در افغانستان به طالبان پیوسته و برای این گروه افراد را استخدام می‌کرده است. سرانبالان آلمانی می‌گویند که امید نون اوایل سال 2013 یک منصوب پلیس را بعد از لتوکوب به یک درخت بسته شده و بعد به ضرب گلوله کشته است. به گفته مقام‌های آلمانی امید قرار بود حملات را با بم برای طالبان انجام دهد که قادر به این کار نشده و از طریق ایران و ترکیه به اروپا فرار کرده و در ماه نوامبر سال 2013 به جرمنی مواصلت کرده بود. وزیر خارجه پاکستان به افرادی که در صفحات اجتماعی اینترنت مطالب را علیه حکومت نشر می‌کنند هشدار داد که محاکمه خواهند شد. چودری نثار علی خان با تایید سرکوبی فعالین در صفحات اجتماعی گفت که نیروهای امنیتی پاکستان 27 حساب اینترنتی را شناسایی کرده. گفتند که این حساب‌ها تحت تحقیق قرار دارد. اداره تحقیقات فدرال پاکستان گفت که این افراد بر اساس قوانین جرایم سایبری به خاطر انتقاد از پالیسی‌های حکومت و اردوی آن کشور تحت تحقیق می‌باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه از اسرائیل و فلسطین خواست تا آلام و اختلافات گذشته را پشت سر گذارند. تفصیل بیشتر از سحر عظیمی.
رئیس جمهور ترامپ در سفرش به شرق میانه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس، رئیس جمهور اداره خودمختار فلسطینی ها دیدار و گفتگو کرد. در حالی که هیچ نشانه محسوسی از احیای روند صلح بین اسرائیل و فلسطین دیده نمی شود، آقای ترامپ در جریان دیدار از موزیم اسرائیل گفت که دو جانب برای رفتن به پیش در راستای صلح آمدند. رئیس جمهور ایالات متحده در کنفرانس خبری مشترک با محمود عباس گفت که حصول توافق بین اسرائیل و فلسطینی ها می تواند صلح و آرامش را به سرتاسر شرق میانه که در نقاط مختلف شاهد جنگ و درگیری است باز خواهد گرداند.
انجینیرهای اردو عراق یک پل شناور جدید را بر دریای دجله اعمار کرده دو بخش شهر موصل را به هم ارتباط دادند تا بدین وسیله انتقال سربازان برای تهاجم نهایی بر این شهر تسهیل گردد. تمام پل‌هایی که بخش‌های از موصل را با هم وصل می‌کرد در اوایل عملیات بازپسگیری موصل به خاطر جلوگیری از تحرکات داعش توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده بمباردمان شده است. گروه تنروی اسلامی داعش مسئولیت حمله بر شهر بریتانیا را بر عهده گرفتند. در اثر انفجار یک بم در شهر حمص سوریه کم از کم 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شد. این در حالی است که نیروهای حکومتی بم را که در یک لاری تعبیه شده بود در نزدیکی میدان هوایی دمشق خنسا کردند. پلیس حمص میگوید دو بم گذار انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را زمان منفجر کردند که در محاصره سربازان قرار داشتند. در تصادم یک بس مسافربری با یک لاری در دبی 7 تن کشته و 35 تن دیگر مجروح شد. پلیس دبی گفت که دلیل حادثه صبح سه‌شنبه در شهرهای شیخ محمد بن زید کفیدن تایر بس بود که به تعقیب آن دریور کنترل بس را از دست داد و منجر به اصابت آن با یک لاری گردید. پلیس ترکیه می گوید در جستجوی 144 نفر به شمول پلیس، سرباز و سرانوال هم که مظنون به داشتن ارتباط با شبکه فتح الله گولن می باشند. گولن ملای مستقر در امریکاست که حکومت ترکیه او را به طراحی کودتای ناکام سال قبل متهم می سازد. به گزارش پلیس ترکیه در عملیات هایی که در 42 ولایت ترکیه طی چند روز اخیر صورت گرفته است، 35 نفر از جمعین مظنونین توقیف شدند و پلیس بحرین با استفاده از گاز اشکاور و گلوله باری خیلی شهرک شد که شماره از طرفداران یک ملای شیعه یک ماس دست به تحسن زدند. پایان اخبار.
دوستان عزیز سلام، برنامه گفت و شنود امشب با رویداد دهشت افغانی در شهر مانچستر اختصاص دادیم که بسر از او 22 نفر جان باختند. نخست آقای عبدالله خراسانی دیپلمات پیشین افغانستان در رابطه به رویداد نظر خود ارائه کردند.
در شرایط فعلی بعد از حوادثی که در سوریه، عراق، لیبی، اتفاق افتاده، متاسفانه موج عظیمی از مهاجرین وارد اروپا شدن و در میان مهاجرینی که وارد اروپا شدن بر اساس اطلاعاتی که دولت آلمان ارائه کرده و بعضی از دولت‌های دیگر، بخشی از جوانانی که یا بودن در دولت اسلامی خودخوانده داعش، اونا تانستن که در میان موجی از مهاجرین با تغییر نام و هویت وارد اروپا شوند و این یک خطر اساسی است. اما آنچه که متأثر هست، فضای اجتماعی در اروپا تنها بر نمیگرده به اینکه در خود داخل اروپا چه فعالیتایی هست، بلکه با توجه به دسترسی و استفاده داعش از تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی، متاسفانه این موج بسیار وسیع و گسترده ارتباطات اینا تانستن فراهم بیاورن که متاسفانه در دسترس تمامی جوانان قرار میگیره. همین امروز هم خبری بود که گویا هفته قبل داعش نوع ساختن بعضی ابزار انفجاری را آموزش داده بود و حتی تصور میره که امکان داره کسی که در منچستر دست به این حمله زده از این فضای اجتماعی استفاده کرده باشند.
مساجدی که در بریتانیا وجود داره، به اساس گزارش‌ها گفته میشه که بیشتر اینا به ترویج افرادگرایی میپردازند و کوشش میکنند جوانا را جذب بکنند.
خب مساجد مرکزی و بزرگی که در لندن هست، مثل مسجد جامع بزرگ که در شرق لندن است و مرکزی، و مسجدی که در پارک لندن هست، اینا معمولا برنامه‌های بسیار متنوعی دارن و از شخصیت‌های برجسته اسلامی دعوت میکنن و اونا سخنرانی‌های خوبی دارن در جهت معرفی امو اعتدال اسلامی. اما در مجموع متاسفانه در 5-6 سال گذشته به نام مراکز فرهنگی و مراکز فعالیت‌های فرهنگی، مساجد به طور تصاعد هندسی بالا رفته و در بسیاری از مناطق لندن که مهاجرین در اونجا هستند مساجد رشد کرده و این مساجد معمولاً از یک سیستم منظم فکری اعتدالی برخوردار نیستند، بیشتر با رویکرد سنتی عمل میکنند و مخصوصا در خطبه های نماز جمعه. تو تصور میشه که گویا یک کسی در پاکستان نشسته و خطبه نماز جمعه را میخوانه یا یک کسی در لیبیا و عراق است.
به نظر شما این مراکز فرهنگی یا این مساجد کی تمویل میکنه؟ از طرف کیها تمویل میشن این مراکز؟
اکثریت یا 80% این مساجد با پول عربستان سعودی با کمک‌های از آن تأسیس شده و اداره میشه و نوی تفکری سلفی. اینا البته هیچ وقت تبلیغ نمی کنن گروه های تروریستی، ولی گفتمانشان بناویست که این گفتمان یک گفتمان را ایراهه نمی کنه، که این گفتمان دارای افق و جهانبینی محبت‌آمیز نسبت به سایر ادیان باشه. من بخشی از این را متاسفانه برمیگرده به مسائل اسرائیل و فلسطین و مسائل عراق و مسائلی که در خاورمیانه است و از او نشد میگیره. این تو تصور میشه که گویا شما وقتی که به مخاطبینتان تبلیغ میکنین که تنها دینی بر حق ما هستیم و دیگه ادیان دینی حق نیستن، طبیعتا اولین سوال در ذهن مخاطب ایجاد میکنین که پس اگه حق ما هستیم، ما باید حاکم باشیم، هر کاری که ما میکنیم حق مطلق است. این یک گفت. مسئله دوم که بسیار خطرناکتر است، متاسفانه با توجه به تکنولوژی پیشرفته امروز، بسیاری از فیلم ها مونتاژ میشه، بسیاری از اکس ها فوتوشاپ میشه و این وقتی در جهت اهداف تروریستی، شبکه های تروریستی قرار میگیره پخش میشه. یکی از مسائل دیگه که در اروپا یک نوع سرخوردگی را در بین جوانان میبینم، متاسفانه وقتی مسلمان ها به اینجا مهاجرت میکنن اولین نقطه علاقمندیشان اقتصاد است و نه تحصیل.
بله.
اینا نمیرن که تحصیل کنن. جوانان اکثرا مصروف کارهای اجتماعی میشن، بعد از 4-5 سال متوجه میشن که وارد جامعه نشدن، وارد سیستم نیستن و در حاشیه ماندن و طبیعتا این در حاشیه ماندن نوعی افسردگی سرخوردگی را به وجود میاره و چون نمیتونن از اقتصاد و رفاه برتر به دلیل عدم برخورداری از تحصیلات میباشن، این خودش یک نوع آسیب پذیری در میان جوامع مهاجرین بسیار زیاد ساخته. اما ما وقتی که مثلا میبینیم خانواده هایی که تحصیلات دانشگاهی دارن، خب بسیار هم مسلمان تر هستن و هم بسیار لیبرال تر هستن.
بله.
و در واقع امو با امو اعتدال اصیل اسلامی بر مبنای فقه حنفی عمل میکنن. اما متاسفانه نگریش سلفی معمولا نگریش ستیز جو هست و این یکی از بزرگترین مشکلاتی هست که ما در جوامع مسلمان مقیم اروپا داریم.
شما گفتین پیشتر که مراکز فرنگی که به او اشاره کردین و یا مساجد، آیا این مساجد که در او گفتار و گفتمان پخش میشه که به گفته شما بعضن بخی مغایر اساسات خود اسلام هم هست و بیشتر به تندروی و افرادگرایی هم تشویق میشه، آیا صرف حکومت بریتانیا کنترل نمیشن این مراکز؟
معمولا نمایندگان مراکز رسمی اسلامی میان امروز یا گپ میزنن، امامان مساجد معمولا سعی میکنن که این چیزا بکنن، اما یعنی در واقع سعی میشه که به اعتدال اسلامی تبلیغ شه و هم بعضی از این مساجد حاشیه دارن، یعنی تنها او کسی که میایه و نماز ادا میکنه و میره حاکم مسجد نیست، هر کسی که در مسجد میایه و می نشینه و میتونه 3-4 نفر گپ بزنه و صحبت بکنه. اصل گفتمان ما دوچاره، اصل گفتمان اسلامی سلفی دوچاره مشکل است. این نیست که نابن تروریسم تشویق بکنن یا به تروریستی مردم تشویق ترغیب بکنن، به اون ترتیب نیست، بلکه خود گفتمان نوع خشونت زایی را بسترش فراهم میسازه. ما امیدوار هستم که درست
دانسته باشم
که در ذهن من است او را بیان بکنم، به خاطر از اینکه شما وقتی که مثلا به شنونده مخاطبتان میگین که تمام جنگا را نصارا میکنه، یهود میکنه، تمام دستاندازی ها از اینا هست و اینا کشورهای اسلامی را برباد کردن، به خاک و خون نشاندن، شما بستری فکری را بدون از اینکه خواسته باشین ایجاد میکنین.
بله.
و این بستر فکری با مخاطب خصوصا با جوانانی که در حاشیه قرار گرفتن و وارد سیستم نشدن ایجاد میشه که خوب پس همین دشمن اصلی همین ها هستن. این متاسفانه. البته یک موج دیگه که در اروپا ما متاسفانه موجای افراطی هم دیگر تغذیه میکنن، در این در اخیر در رابطه با برگزیت وقتی که آمدن و مو جنبش ملی بریتانیا بسیار تبلیغاتی وسیع و غیر واقعی متاسفانه در رابطه با کشور سوریه و حتی ترکیه و عراق و اینا تبلیغ کردن در اینجا، و او هم سبب شده که یک مقدار جنبش های ملی گرایانه ناسیونالیستی بسیار افراطی وجود داره که طبیعتاً به صورت ناخودآگاه جنبش های افراطی مهاجرین در پی می داشته باشن، یعنی هر عمل یک عکس‌العمل می داشته باشه. و واقعیت امریست که در سراسر اروپا نگرانی وجود داره، گرچه حکومت بریتانیا تا این لحظه بسیار با مدارا برخورد میکنه و مو لیبرال دموکراسی که ایجا حاکم است همین فرصت برای تمام طبقات میده، مثلا بعد از مسائلی که در فرانسه پیش آمد در رابطه با نوی روبنده یا ایجاب مخصوصی که به صورت بسیار افراطی می بوده باشه، بسیاری از این فامیلا آمدن در لندن. شما در بعضی خیابان‌های لندن وقتی را میرین فکر میکنین مثلا ممکن است در خیابان بغداد و پشاور و یک جای دیگر را میرین، و این ترتیب هست و این زمینه فراهم ساخته برای تجمع نوی نگرش‌های که ممکن است بره به طرف افراط‌گرایی. یک مشکل اجتماعی هم هست، مشکل فرهنگی هم هست. مشکل اجتماعی است که بر اساس سیاستی که بریتانیا داره معمولا مهاجرین تقریبا به حال خودش رها کرده. در بعض نقاط لندن یک کتله کاملا کتله ای است که شما فکر میکنید خواه همه پاکستانی هستن و هندی هستن یا عربی هستن، و به این ترتیبی که اینا بین خود تمام مشکلاتشان رفع میکنن، نیاز به میزبان یا نیاز به اصل جامعه کمتر پیدا میشه. به این ترتیب ما یک نبض گفتمان اجتماعی را متاسفانه با وصفی که در اینجا زندگی میکنن ندارن. یعنی مجامع مهاجرین و از مجامع بریتانیایی ها تقریبا جداست، و وقتی شما طبیعتا یک نوع مراوده اجتماعی و یک نوع نشست اجتماعی نداشته باشین، طبیعتا این مرزا خود به خود ایجاد میشه.
دوست عزیز، شما سخنان آقای عبدالحی خراسانی دیپلمات پیشین افغان مقیم لندن در رابطه با رویداد دهشت افغانی شهر مانچستر شنیدین. با ادامه خواستیم واکنش دکتر شیرحسن رئیس مرکز مطالعات استراتژیک لندن هم با خود داشته باشیم، و نخست از اونا در موردی که آیا بین سفر رئیس جمهور ایالات متحده به عربستان سعودی و اسرائیل و تأکید بر این نکته که ائتلاف بر ضد گروه داعش ایجاد شود با این رویداد رابطه موجود هست و یا خیر، دکتر شیرحسن در مورد چنین گفتند:
قضاوت مسئولان و جواب مسئولان هم تو قضایایی که جهان پر از فتنه و حیله هست، زمانی ممکن خواهد بود که ما دوسیه کامل قضیه را دست داشته باشیم و به اساس مستندات قضاوت بکنیم. اما آنچه که داریم واقعا این واقع علمناک از دوشنبه تا سه شنبه در حوالی نیمه شب با وقوع پیوسته، و قراره که صدر اعظم انگلستان خانم تریزا می گفت همچون شخص مشکوک مورد تعقیب ما در مجموعه بوده، در نتیجه همچون عمل جنایتکارانه که در وسط شهر که منچستر که دومین شهر بزرگ انگلستان است این جنایت با وقوع پیوسته، و در نتیجه از او در حدود همون قسمی که شما گفتین 22 نفر کشته و آخرین ارقام 59 نفر زخمی است. آنچه را که اخیرا خبر رسیده، پلیس در جنوب منچستر شخص 23 ساله را در ضابطه دستگیر کرده در رابطه با این که این شخص خود انفجار داده و یا محموله را برست پایین شدن ریل انداخته و خودش فرار کرده تا بال پیزی دقیقه روشن نیست. اما قسمی که شما گفتین اضافه میکنم که ISIS 6 ساعت قبل از این حادثه در تویتر خود نوشته بودن و یا کسی به نام ISIS یا دولت اسلامی شام و عراق چون نوشته بود که 6 ساعت بعد در منچستر واقعی به وقوع خاطر است و شما خطر ما را تم بگیریم. همچون عمل تروریستی ای که تا کجا با مسئله آمدن رئیس جمهوری امریکا به عربستان سعودی و تشکیل ائتلاف ضد ترور ارتباط داره و یا نداره، و یا چنین بحث بکنیم که ای آغاز دیالوگ و آغاز کار مشترک ضد ترور را چطور مانه می شوند که ای آغاز نیکی که در عربستان صورت گرفته به نامیدی ها معاجی سازن، و یا واقعا کسی گروهی به نام ISIS ای عمل جنایت کرده ایرا کرده؟ جواب مسئولانه و دقیق زمانی ممکن خواهد بود که ما اما قسمت بر ابتدا گفتیم دوسیه کامل قضاوت داشته باشیم و اساس مستندات قضاوت بکنیم.
در اساس گزارش ها گفته میشه که در بریتانیا در مجموع شمار زیادی از مساجد هستند که بیشتر افرادگرایی را ترویج میکنن، این مسئله چقدر حقیقت داره؟
تا جایی که ما خبر دارم در این کشور تعداد زیادی از مسلمان ها و معتقدین سایر ادیان زندگی میکنند. در پهلوی مسجد کلیسا هست، در پهلوی کلیسا محل عبادت یهودا هست، و در پهلوی از او محل عبادت هندوها، و گاهی انسان تصور میکنه که عمدن چنین تنظیم شده. در تمامی و اکثریت همچون مراکز کمره های ریکارد هست در بیرون و در داخل. من مطمئن هستم چیزی که من اطلاع دارم با رفت آمده که در این مراکز دارم، دولت تا حد زیادی این مراجع را تحت نظر داره، اما در قسمت این که تبلیغ افراطیت میشه شاید سالهای قبل بوده، اما در این سالها کاملا به روال نرمال و تحت کنترل خود قرار داره. این به این معنی نیست که در اینجا و در آنجا در این دنیای خورده که بمانند قریه گشته افراد و اشخاص ترورست و خرابکار و یا به نام خرابکار با اهداف مختلف در اینجا و در آنجا ظهور بکنند و با استفاده از ترانسفور و امکانات سریعی که وصل شدن از یک نقطه به دیگر نقطه جهان ممکن هست استفاده بکنن و به ترور دست بزنن، فکر میکنم که چیزی ممکن و قابل پیش‌بینی هست.
مساجدی که در بریتانیا و خصوص در لندن قرار داره، این مساجد بیشتر از طرف جمعیت‌های مشخص تمویل میشه؟
خدمت شما عرض بکنم که در این راستا از لحاظ از خانه‌اون غلط فهمی های جدی وجود داره. دولت در قسمتی از این که کی مسجد می سازه و کی کلیسا می سازه و کی خانقا اصلا کار ندارد. دولت و اکثر این مراجعی که ما مثلا چند ماه قبل شنیدیم که در فرانسه مسجد را مسجد کردن و در ضابط بعضی از سوی تفاهمات نشو پخش میشه، واقعیت دیگه بیست که هرچی در اینجا تعریف شده در قوانین، اکثر این مراجع، اکثر این محلات تحت کمیونیتی سنتر یا کمیونیتی کلچر سنتر یا اسوسییشن یا اتحاد و جمعیت های گروه های مختلفی از جهان است که ایده زیادی با استفاده از اینام بوده مسجد ساختن، در حالی که از لحاظ رسمی در اکثر موارد چیزی به نام رسمیاتش مسجد وجود نداره. کمیونیتی سنتر است، محل تجمع گروه معنی از معتقدین است و در اونجا نماز خود را میخوانند. هست موارد خود اینجا و آنجایی که او را برام مسجد تصدیم کردن، اما دولت در این راستا اکثر این سازمان ها سازمان های غیر دولتی، سازمان های خیریه است در قسمت اونت و درس کلچر و فرهنگ امو کشور اصلی خود درس میتن. دولت دقیقا تحت نظارت اینها را دارن، اما که برکس دولت آباد بکنن، شهروالی و چیز مسجد را آباد بکنن، کلیسا را آباد بکنن، اصلا چون این چیزی نیست و بصورتی که این ادیان قوانینی کشور را آباد بکنن سر یکی دیگر تجاوز نکنن، دولت در این مورد اصلا کار نداره.
در رسانه‌های مختلف هم از این تذکر داده شد که شمار زیاده از جوانان مسلمان که در لندن تولد شده بودند و شهروند بریتانیا بودند و گروه داعش پیوستند، شمار زیاده از جوانانی که از پدر و مادر مسلمان تولد میشن، با در نظر داشت فضایی که هست در اروپا به خصوص، چقدر شما فکر میکنین تحت تاثیر تبلیغات گروه های افراطی میتونن قرار بگیرن؟
تصویر دقیق از این مسئله را در ذهن خود دارم. اصلا باید به این توجه کرد که افراطیت و از جمله افراطیت دینی از کجا سرچشمه میگیره در همچه کشورها. در مسائل و پدیده های اجتماعی عوامل زیاد هست، اما آن گروهی را که شما بهش اشاره کردین در نتیجه علاقمندی افراطی به یک دین و فهم کم از اون دین به افراطیت میکشن. علاقمندی زیاد هست اما فهم در اون رابطه کم است. به چه معنا؟ منابع اسلام تنها مختص اسلام نیست، در ادیان و افکار مختلف جهان بشری وجود داره. منابع اسلام قرآن کریم و سنت رسول الله و اجماع امت و قیاس. در آیات قرآنی که در ظرف 23 سال نازل شده و در احادیث محمدی که صلی الله علیه و سلم وجود داره، شش کتاب بدیم، به مناسبت های مختلف نازل شده، به مناسبت های مختلف آمده. اگر ما از دین و شریعت آگاهی لازم نداریم، چند کلمه عربی آموختیم، و در اونجا می خوانیم که فقتلوهم حیث وجدتموهم بکشید جایی که پیدا کردید، این اصلا یک تعبیر و تفسیر غلط از نصوص شرعی و اسلامی هست. تفسیر و توضیح و عملکرد مطابق به این که قرآن کریم در دست بگی و مطابقش عمل کنی یک تأکید غیر درست به این خاطر است که بدون ارتباط، بدون اقتضا، بدون تمام جوانب دیگری که کار عالم شرعی است، کار مفتی است، کار به اصطلاح مجتهد است، این وظیفه هر کسی نیست. به این خاطر آنهایی که در این کشورها به اسلام می گرایند و از اسلام خبر ندارند و متن از قرآن کریمی که ترجمه شده در روز می گیرند و در اونجا یک امر لکه ارتباطش به اشیاء مختلف است تعبیر و تفسیر خود می کنند، اینا اصلا به ترکستان هستند و جنت هم نمیرند و انسان کشی در دین اسلام دین رحمت است. و دین رحمت چطور دین زجر و عذاب؟ و مثلا ما الحمدلله مسلمان هستم، انفجار صورت میگیره ولو بنابر دلائل باشه که چرا در اونجا بمباردمان میشه و چرا در اونجا، اما منی که اصلا به این بمباردمان رابطه ندارم، موافق نیستم، در همچون انفجار کشته میشم. منی که خداوند متعال برای ما گفته اگر گناه کردی حق داری توبه بکشی، به مجرد عمل انتحاری حق توبه من را از من میگیرند، حقی را که خداوند متعال برای ما داده. به این خاطر فهمی از اینها از دین اسلام، فهمی از اینها از ادیان مختلف آسمانی ضعیف است، علاقمندی زیاد هست و در نتیجه از او آنچه میشه که میشه. به این خاطر مبارزه با افراطیت با فهم لازم از دین و زبانی که زبان خودشان باشه صورت گرفته میتونه. با تأسف و تأثر زمانی که همچو استدلال که نمی کنم خدمت از بعضی از مسئولین امور که را بکنیم، یعنی عالم یا کسی که به علوم دینی می فهمه با مون زبان با همچو افراطیت استدلال بکنه، این مؤثرتر است نسبت به این که با پسنگ و با پانک و با مرمی مبارزه شد. به خدمت شما عرض بکنم بحث طویل و عریض است، این مسئله در دقیقه اسلام درست امو اسلام است که دین اسلام دین رحمان و رحیم است، دین است که الله تعالی در او مهربان هست، دین جبار و قهار و ارهاب و کشتن و بستن نیست، دین بازدن و کشتن و بماندن در قلب میلیون ها انسان کس داخل کرده نمیتونه. یکی مؤمن است و دیگری مسلمان. ما مسلمان هستم که میگویم، اما با آنچه که ایمان دارم او رابطه قلبی محض با الله تعالی، لذا ما کسی را باید بزور به جنت روان نکنیم و بزور به کس به جنت روان نمیشه. اگر ما کسی را میگیرم که یا به ایرا بیا و یا هم میکشم، پاداشی که از اومیه برای از اومیه خاطر اینه که ما بزور شدم. این خاطر دین اسلام دین رحمت و دین ایمان به الله تعالی و این رابطه قلبی هر انسان است، لذا افراطیت در این همچو جوامه و بعضی از جوامه هایی که به همچو اعمال مرتکب میشن ناشی از علاقه مندی زیاد، ناشی از سوء استفاده از فکر و صداقتی از اونها و ناشی از عدم فهمشان از عمق دین ها. چون این مسائل زیادی هست که با تأسف و تأثر اولات امور کسایی که مسئولین هستن و این جانب قضیه که چطور با این افراطیت مبارزه کرد، چطور راهی از این را مؤثر گرفت، با تأسف کار لازمی صورت نمیگیره. و کسایی هم تا جایی که من شناخت دارم در بعضی از مساجد با یک لنگی و باریش کس ملا نمیشه، با تأسف و تأثر یک لنگی و یک ریش که مقدس هستن و یک چند آیات یاد گرفته قاری صرف شد و محترم همه چیزی که اونها رو در حالی که دین اسلام وسیع تر از این هست. به خاطر فهم ما در رابطه با تأسف و تأثر در موارد زیاد با لنگش های مواجه هست، مقصر تا حد ما هم هستیم و طریق مبارزه با همچه افرادیت داره. دین محبت دین افراد و دین ارهاب شده نمیتونه و باید مسلمان های واقعی مانی کاشان.